أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 108 سوره یوسف از اون آیات استثنایی قرآنه که تابلوه، یعنی باید مرتب ما بهش توجه بکنیم و مرتب توجه بدهیم مردم را. خیلی آیه زیبایی است. اسم پیامبر و 12 امام هم درش آمده. قل هذه سبیلی، ای پیامبر بگو این راه منه. هذه سبیلی یعنی همین راه توحید، راه قرآن، راه قیامت، هر چی بگید. هذه سبیلی یعنی مجموعه دین، این راه منه. هذه سبیلی ادعو الالله علی بصیرته. ادعو الالله، رهبران دینی همیشه دعوتشون الالله است نه الی نفسی. شما از شیعه که برید بیرون، تمام رهبرانه که نگاه میکنیم دعوت به خود میکنه. عربستان رو ببینید دعوت به خود میکنه، آمریکا رو ببینید. تنها فقط رهبران شیعه هستن که ذوق در دینه، یعنی خودشون رو نمیبینن، فانیه. و الان تو کل دنیا فقط رهبر انقلاب اسلامی ایران هم که دعوت به خود نمی کنه. اما از اینجا که رد بشید میرید تمام جای دیگه همه دعوت به خود می کنه. امام بزرگوار ما که حالا ایام دهه فجر هم هست، وقتی داشتن میدن ایران، خبرنگاره خیال می کرد که امام حالا تو پوست خودشون نمی گنجه، چون حدود 30 میلیون جمعیت ایران منتظر آمدن امام بود که 10 میلیون جمعیت رفت بودن تهران فقط و 20 میلیون هم تو سراسر کشور همینطور التهاب داشتن که امام میان یا نمیان. مدتی بود بختیار فرودگاه تهران بسته بود، میگفت اجازه نمیدیم. مردم خب شعار میدادن تا 12 بهمن دیگه بنا شد امام بیان، فرودگاه رو باز کردن. و یعنی دولت داشت متلاشی میشد، خود دولت یا حرف بختیار رو اطاعت نمیکردن، اعتصاب میکردن، فرار میکردن از پادگان ها. یه اوضاعی بود خلاصه. 30 میلیون جمعیت هم منتظر بودن، مراسم هم داشت مستقیم پخش میشد و خب خیلی هم خطرناک بود. اون خلبان هم که اومد بعدن گفت که من وقتی خلبان مال فرانسه بود که وقتی اومدن بنشینن دوره هاپیما رو بردن بالا، که اومد بشینه تو باند فرودگاه تهران یه بودن هاپیما دور رفت بالا. عمدن خلبان این کار کرد. بعدن که ازش پرسیدن چرا این کار کردی، گفت من احتمال دارم که بمبی چیزی یخ با تو مسیر ما، بمبای ساعتی تو اون لحظه بخواد منفجر بشه، من عمدن این کار کردم رفتم بالا که اگه بنا چیزی منفجر رفتم یه دوزن دوره اومدم بشه. یعنی همه نگران بوده، از خلبانش گرفته مردم همه ناراحت، اما خود امام که همه نگاه به سمت امام بود دیگه. خود امام چه حالتی داشت؟ خبرنگار تو حافی ما ازشون پرسید چه حالتی دارید، یه دستی به ما آسان کشیدن گفتن هیچ. یعنی اون چیزی که تو داری میگی که خیال میکنی من یه چیزی من، نه هیچ. اونقدر آرامش داشتن که رفتن خوابیدن تو حافی ما. یه ما باید استراحت کردم تا داشت حافظ ما میمدی ایران گرفت از خوابیده. داره که رهبران دیگه یه جامعه اینطور نیستن، توی همچی حالت هستن خوابشون نمیبره. یکی از این رهبرانی که تو زندان بود مدتی، بعد که آزاد شد تمام طرفدارش یه جلسه یه تشکیل دادن که بیاد براشون سخنرانی بکنه. همچی اومد تو جلسه مردم هورا کشتن براش، سکته کرد و مرد همونجا پشت تریبونا. یعنی از شدت خوشحالی که دید این جمعیت دارن براش هورا میکشن افتاد مرد. اونا این طور هم یکم مثل امام ما. الان فیلماشو که حتی نگاه بکنید متوجه اید که امام وقتی میان برای مردم دست تکون میدن، مردم از جان و دل میخواستن جانشون رو فدای امام بکنن. مشخص حالا اونایی که سنتون اقتضا میکنه یادتونه من چی میگم، اونا که فقط فیلمشو نگاه میکنی. اما امام که در دست تکوندن چشماشون، اگه نگاه کنید توجه به جمعیتی چی ندارن، یعنی مشخصه اصلا توجه به خود ندارن. به یکی از مسئولین هم فرموده بودن که این مردمی که پشت دیوار وایستدن هی درود بر فلانی میگن، اگه همشون مرگ بر فلانی هم بگن من دست از راهم بر نمیدارم. امام این بودن اون وقت که تک بودن و اون وقت که میلیون ها انسان فدایی ایشون بودن، تو روی ایشون هیچ تفاوتی نداشت. این ویژگی رهبران دینیست. رهبر معظم انقلاب چند سال پیش ما خدمتشون بودیم، فرمودن من تو وجودم یک ذره علاقه به رهبری نیست، اما وظیفه‌ای که بر عهده من گذاشته شده، دین از من انتظار داره، مردم انتظار دارن، تو وظیفه کوتاهی نمی‌کنم. جمع بین این دو حالت خیلی مهمه که انسان هم کوتاهی نکنه، از من بگه یک ذره علاقه تو وجودم نیست. این مال رهبران دینیست. توی آیه شریفه بینید ادعو، پیامبر میگن ادعو الالله، من طلبم باید همینطور باشم. اگه رفتم توی شهری، توی روستایی، توی دانشگاهی، هر جا، یادم باشه که منم میخوام کار پیامبر رو بکنم. چه میکنم؟ ادعو الالله، دعوت به سمت خدا میکنم، کاری به خودم ندارم. نشونش هم اینه که بخوام خودم رو فریب ندم، نشونش اینه که اگه دم رفیق من بهتر از من میتونه دعوت بکنه به خدا، میگم اون بیاد سخنرانی بکنه. اصلا میرم دعوتش میکنم، میگم شما بیا صحبت کن، میگم شما یه ویژگی داری که من ندارم، اون میاد. اما اگه گفتم من میخوام دعوت بکنم، اینجا هم موضوعیت داره، هم طریقیت، موضوعیتش منم و همان طریقیت برای اثبات خداست. این موضوع یه طریقی ما نباید باشه. ادعو الالله، جمله بعدش دارد علا بصیرته، دعوت به سمت خدا میکنم علا بصیرته. این علا بصیرته دو تا معنا به ذهنم میرسه، گرچه هرچی به تفسیر مراجعه کردم که یه معیب پیدا کنم کسی نگفته این دو تا معنا رو، همه یه جور معنا کرده. این علا بصیرته یا میخورد به دعوت یا میخورد به داعی. اگه به داعی بخوره، یعنی پیامبر میگوید که من که دعوت کننده هستم، من دارای بصیرتم، یعنی من دین رو کاملا میشناسم، خدا رو دارم میبینم، من علا بصیرته هستم، بعد از که رو بصیرتم مردم رو دعوت میکنم، یعنی راه رفتم، نه اینکه سر چهار رو وایستم به ماشین میگم برو، من خودم رفتم، خودم بصیرت دارم. این علا بصیرتن اگه به داعی بخوره، اگه به دعوت بخوره، معناش اینه که مردم رو دعوت به بصیرت میکنن، یعنی نمیخوام فریبشون بدم، میگم بیاد دلیل بشنوید، با دلیل خدا رو بشنوید، حرف خدا رو بشنوید یا خدا رو ببینید. و دیگران اینطور نیستن. الان مثلا چند تا مسیح من تا اول باشون بحث کردم، وقتی بهش میگم دلیل بیار که سه تا خداست من مسیحی میشم، گفت نه ما دلیل نداریم دیگه، مشتش باز شد. گفتم خب اجازه میدی که من دلیل عقلی بیارم که خدا یکی بیشتر نمیتونه باشه؟ دلیل عقلی میخوام بیارم که عقل تو هم میپذیره دیگه. تا گفتم نپذیرو، ترسید که حالا من دلیل عقلی بیارم با جلو من مسلمان بشه، آمادگی نداشت. وقت به یکی گفتم وقت چرا شما چه تابع عقل نیستی؟ گفت ما تابع فکرمونه، هرچی میاد تو ذهنمون، هرچی میپسندیم، حالا پسندیم مثلا مسیحیت، پسندیم خدا صدا. گفتم خب این پسندیدن که مطابق با واقع هم میشه نیست که، میگه هرچی من میپسندم واقع هم همونه، یکی میگه من میپسندم خدا دوتا باشه، خب دلیل عقلشو بررسی بکن. دیگه ساکت شد. من دارم اون رو دعوت به بصیرتش میکنم، یعنی میگم بیا با دلیل خدا رو بشناس. اینو دقت داشته باشید، هر دو تا معنا خیلی معنا زیبایی است. ادعو الی الله علی بصیرته. حالا ما هم که طلبه هستیم یا باید بگیم دعوت میکنیم مردم رو به سمت خدا رو بصیرتی که خودمون داریم، یعنی خودمون بصیرت داریم، باید دعوت میکنیم، رو معنای دوم مردم رو دعوت به بصیرت میکنیم. هر دوش خیلی زیباست. ادعو الی الله علی بصیرته. جمله بعدش اینه که پیامبر بگو انا و من اتبعنی، هم من این دعوت رو میکنم هم 12 امامی که تابع منن. این انا و من اتبعنی اینجاست که من اتبعنی اسم 12 امام اومده. و اگر کسی بگه که غیر امامانم هستن، میگم غیر امامان علا بصیرتن ندارن، یعنی بدونه که من به تفسیر مراجعه بکنم خیلی راحت، مثل اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم ازدار، که بدونه که مراجعه به روایت بکنیم میگیم اولی الامر کیان؟ 12 امامه. چرا؟ چون اولی الامر کنار رسول گفته اطاعتش واجبه، چون کنار رسول میگه معلوم شه معصوم باید باشه اولی الامر، تو گفتارش با رسول یکی در بیاد، ولی اگه معصوم نباشه دو تا قول بشه رسول بگه این کارو بکن، اون قول الان غیر معصوم میگه این کار رو نکن، و قرآن میگه دست هر دو تبعیت بکن، اون جمع بین نقیزین میشه. اینجا هم همینطوره. ای پیامبر بگو من علا بصیرتن دعوت میکنم و بعد از منم اونایی که تابع منن هم همینطوره. ببینید علا بصیرتن میرسونه که هم پیامبر و هم تابعینشون باید بصیرت داشته باشن، اونایی که بصیرت دارن 12 امام. وقتی به روایت مراجعه میکنیم همینه، امام باقر علیه السلام میفرماید ذالک رسول الله صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین علیه السلام و الاوصیاء من بعده. این انا و من اتبعنی ازت صریح معنی کرد. باز یه جا دیگه فرمودن و من اتبعنی یعنی چه؟ امام باقر علیه السلام فرمودن قال علیون اتبعه، گفتن علی علیه السلام است که تبعیت کردن از پیامبر. باز یه حدیث دیگه فرمودن یعنی نفسه و من تبعه علی ابن ابی طالب، گفتن این که گفت انا یعنی نفس پیامبر، یعنی نفسه و من تبعه علی ابن ابی طالب و آل محمد صلی الله علیه و علیه. یه داستانی هم از امام جواد علیه السلامه که وقتی بهشون گفتن آقا شما 9 ساله چطور امام شدید، حضرت استدلال به همین آیه کردن، گفتن آیه شریفه میگه که پیغمبر و من تبعنی، اون وقت که امیرالمومنین علیه السلام تبعیت از پیامبر کردن 9 سالشون بود. بعد امام جواد فرمودن منم 9 سالمه. خدای متعال 9 سالگی امیرالمومنین علیه السلام پذیرفته، هم گفت به پیامبر که بگو که من و تابع منمه رو بصیرتی و دعوت میکنیم مردم به بصیرت. منم همینطورم، منم 9 سالمه، منم هم خودم بصیرت دارم و مردم رو دعوت به بصیرت میکنم. حقیقتا در حد معجزه است تمسک امام نهم به این آیه شریفه. یعنی اگه صدها سال من و شما بشینیم فکر کنیم اصلا به ذهنمون نمیاد که این آیه به درجه مثلا اثبات امامت امام نهم میخوره یا نه، و فوق درک بشری است. خب آخر آیه داره که و سبحان الله و ما انا من المشرکین، که اینم تنزیه پروردگاره.